بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 205 صفحه 415، تاریخ 5 بهمن ماه سال 1370.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الشاكرين، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فأكثر شبهه محصورة در مقام دوم بود. شیخ انصاری فرمودند موافقت قطعیه با علم اجمالی در شبهه محصوره لازم و واجب است. یک دلیل عقلی برای این مطلب اقامه فرمودند، بعد فرمودند سه مؤید برای این دلیل هم داریم. مؤید اول روایات بود، مؤید دوم تمسک به سیره ائمه و علماء شیعه بلکه اهل سنت بود که فرمودند در مشتبهین هیچ کدام رو مرتکب نمی شوند. یه نمونه هایی هم این از این سیره اشاره می کنم که عبارتاشو امروز می خوانیم. مؤید سوم که شیخ انصاری خودشون این مؤید رو قبول ندارند و می فرمایند این مؤید به مدعای ما مرتبط نمی باشد، تمسک به یک روایت است. به این روایت سه گروه تمسک نموده است. یکی کسانی که قائلند به وجوب موافقت قطعیه، وجوب احتیاط. دوم کسانی که قائلند به کفایت موافقت احتمالیه، کسانی که میگن یه مشتبه رو میشه انجام داد و یکی رو ترک کرد. این آقایان هم به همین روایت تمسک کردن. سوم کسانی که قائلند در مشتبهین با قرعه می شود یک مورد رو انجام داد، این آقایان هم به همین روایت تمسک نمودند. روایت رو عنوان کنیم، بعد ببینیم این روایت به درد کدام یک از این طوائف میخورد. فردی به نام یحیی بن اکثم سوالات مختلفی از امام جواد علیه السلام داره. یکی از سوالاتش این است که میگه چوپانی با یک گوسفندی مجامعت کرد، بعد این گوسفند رو در بین گوسفندان رها کرد، در بین گله گوسفند. یقین داریم که از این گله گوسفند، از این 50 تا 100 تا، یکی گوشتش حرام چون موتوعه شده. نمیدانیم کدام یکی از اینها می باشد. شبه محصور است و حرام مشتبه است. اینجا چه کنیم؟ حکم چی؟ امام علیه السلام می فرمایند حکم در اینجا قرعه هست. این گوسفندان به دو قسم باید تقسیم بشن، دو تا 50 تا بشن مثلا، بعد قرعه بندازید به نام هر گروه که اصابت کرد، گروه دیگر رو کنار بذارید، یه 50 تا کنار. باز این 50 تا رو به دو قسم تقسیم کنید و قرعه بندازید، به نام هر قسم که قرعه در آمد قسم دیگر رو کنار بذارید. باز این قسمت رو تقسیم به دو قسم کنید و قرعه بندازید به همین شکل تا وقتی که دو گوسفند باقی بمانه. وقتی که دو گوسفند باقی موند اونجا قرعه می اندازید. قرعه به نام هر کدام در آمد همون گوسفند حرام است و ارتکاب بقیه اشکال ندارد. حالا عرض کنم که شما یه جوری فرض کنید مسئله رو که تقسیم مساوی بشه. مساوی هم نشد اشکال نداره، یه طرف 26 تا یه طرف نمیدونم 24 تا یه طرف 50 تا، این دیگه مشکلی نداره. حالا یا تو مار ریاضیمون ضعیفه، ولی دیگه چیکار کنیم؟ لذا مثال به 100 تا زدیم که حالا به مشکل گیر کردیم و شما میگید اینجوری میشه. بله دقت کنید، این مضمون روایت. بعضی از علما گفتن ما از یک فراز روایت استفاده میکنیم که مخالفت قطعیه، که ببخشید موافقت قطعیه با علم اجمالی لازمه. از کجا استفاده میکنیم؟ از اینجا که امام فرمودند حالا که یقین داری یکی از این گوسفندان حرام است، تا حجت شرعی نباشد به هیچ کدام دست نزد و قرعه یک حجت شرعی است. در این مورد خاص است، نه در همه جا. پس ما ملاک از این روایت به دست میاریم. ملاک این است در مشتبهین وقتی حجت شرعی برای ارتکاب نداری به هیچ طرف دست نزن، هر دو طرف رو ترک کن. شیخ انصاری می فرمایند که انصاف این است که این روایت به درد این مدعا نمیخوره، چون ذیل روایت میگه با قرعه میتونی مرتکب بشیم. این ذیل اجازه ارتکاب است. و ملاک کلی که شما ادعا کردید از هیچ جای روایت استفاده نمی شود. روایت یه سؤال است در مورد خاص و یه جواب در همان مورد. یه عبارتی تو روایت نداره که بتونیم ازش ملاک کلی استفاده بنماییم. لکن روایت ممکن است به درد قائلین به وجوب قرعه برای این آقایان مفید باشه و به درد اونها بخوره. ممکنه اونها از این روایت بتونن ملاک کلی استفاده کنن که در مطلق مشتبهات انسان باید با قرعه حرام رو پیدا کنه و حکم در شبهه محصوره قرعه است. این قائلین به وجوب قرعه. همچنین مثل صاحب قوانین هم و فاضل نراقی ممکن از این روایت به نفع خودشون استفاده بنمایند. چنانچه بعضی این استفاده رو داشتن به این بیان که گفتند روایت رو حمل میکنیم بر استحباب قرعه، به این معنا که در مشتبهین مخیریم یک طرف رو مرتکب بشیم، میتونیم این کار رو بکنیم، ولی بهتر است که اون طرف رو با قرعه پیدا کنیم، یعنی قرعه بیندازیم طرف حلال و طرف حرام رو با قرعه به دست بیاریم. پس روایت دلالت می کند بر این که در اطراف علم اجمالی یک طرف رو می شود مرتکب شد، ولی بهتر اون طرف رو با قرعه به دست بیاریم. این سه قول چهار سه قول به این روایت استناد نموده هم. در پایان شیخ انصاری می فرمایند مشهور به این روایت عمل نکرده اند، این روایت رو طرح کرده اند. بعضی از علما هم که به این روایت عمل کرده اند در خصوص همین مورد بوده، یعنی فتوا دادن فقط در مورد همین مسئله حکم به تقسیم گوسفندان و قرعه زدن، نه در بقیه مشتبه ها. با ذکر این نکته بحث از مسئله اول از مسائل شک در مکلف و به مقام اولش که شبهه محصوره باشد تمام شد. معلوم شد شیخ انصاری قائلم اگر شبهه محصوره ای باشد ما علم اجمالی داشته باشیم که یکی از این ظروف خمر است مثلا یا نجس است، در این مورد مخالفت قطعیه با علم اجمالی حرام است و موافقت قطعیه با علم اجمالی لازم است، و به عبارت دیگر در شبهه محصوره جای جریان اصالت الاشتغال و اصالت الاحتیاط می باشند. باید احتیاط کنیم مرتکب هیچ یک از دو مشتبه نشویم. این نظر شیخ انصاری بعد مثل مسائلی که در شک در تکلیف گذشت در پایان هر مسئله چند تا تنبیه دارد که 9 تا تنبیه رو در پایان این مسئله ذکر میکنند. عبارت رو بخونیم. الثانی ما یستفاد و من اخبار کثیره. عرض شد که 2 معید در یا 3 معید در این بحث وجود داره. دلیل شیخ انصاری رو بر این که موافقت قطعیه واجب است 3 معید براش ذکر شده. معید اول رو بیان کردیم، معید دوم رو در جلسه گذشته توضیح دادیم، عبارتاش باقی موند. عبارتا رو تصویر میکنیم. از ثانی معید دوم ما یستفاد و معیدی که استفاده میشود از اخبار کثیره روایات فراوان من کون الاجتناب عن کل واحد من المشتبهین، از این که اجتناب از هر یک از دوتا مشتبه امرا مسلما مفروغا عنه، از هر یک از دوتا مشتبه عرض کنم که ائمه و علما اجتناب میکردن، اجتناب از هر یک از دوتا مشتبه امر مسلم مفروغ عنه بوده، قابل سخن و قابل کلام نبوده بین ائمه علیهم السلام و بین شیعه بل العامه ایزن، بلکه علمای عامه همچنین بوده که خلاصه وقتی به شبهه محصوره به دو مشتبه میرسیدن دست به هیچ کدام نمیزدن، بلکه از معید بالاتر صاحب حدایق فرموده ما استقراء کرده ایم، استقراء قطعی و به این نتیجه رسیده ایم، بل استدل صاحب الحدایق، بلکه استدلال نموده صاحب حدایق بر اصل قاعده این که موافقت قطعی لازم است باید هیچ طرف رو مرتکب نشود، بر این قاعده استدلال کرده به استقراء موارده ها، این که ایشون فرموده ما استقراء کرده این موارد این قانون و قاعده را در شریعت مقدس، یقین پیدا کرده این که شارع مقدس در شبهه محصوره حق ارتکاب هیچ یک از دو مشتبه رو به انسان نمیدهند. لکن شیخ انصاری میفرمایند انصاف اینه که ما این استقراء قطعی رو قبول نداریم، لکن الانصاف عدم و بلوغ ذلک حدا یمکن الاعتماد علیه مستقلا، لکن انصاف این است که نرسیده از این استقرا به حدی که ممکن باشد اعتماد بر او مستقلن، یعنی مستقلن به عنوان یک دلیل برامون مطرح بشه، به این شکل نیستش. وین کان ما، اگرچه اون چه که مواردی که استشمام می شود از این موارد قولن و از کنم که تقریرن از روایات کثیره، ولو موارد زیادی داریم که چه قول ائمه و چه تقریر و سکوت ائمه ازش استشمام می شود، که ازش عرض کنم که این مسئله به دست میاد که ائمه معصومین حق ارتکاب هیچ مشتبه رو به ما نداده ام، استشمام می شود ازش، لکن عرض کنم که دلیل مستقلی نیست که بشه بهش اعتماد کرد. لذا میبینید ایشون به عنوان معید ذکر میکنن، ولو صاحب حدایق در کتاب دره النجفیه شون به عنوان یک دلیل مستقل برای اصل موافقت قطعیه با اطراف علم اجمالی به این اصل استقرار تمسک میکنن. حالا مواردی که قولا و فعلا و فتوا ائمه و علما ذکر کردند و فرمودند که ارتکاب هیچ یک از دو مشتبه جایز نیست، منها مورد اول ما ورده اون چه که فتوایی که وارد شده، روایتی که حدیثی که وارد شده در ما عین مشتبهین، اگر دو ظرف آب بودند مشتبه شدند، یکی نجس، علم اجمالی داریم یکی نجس یکی پاک، این دو با هم مشتبه شدند، حدیث داریم که به هیچ کدام دست نزن، خصوصا مع فتوا الاصحاب، خصوصا با این که اصحاب هم فتوا میدن بلا خلاف بینهم، بدون اختلاف اجماعا اصحاب فتوا میدن علی وجوب الاجتناب عن استعمالهما مطلقا، از این که واجب از اجتناب از کار بردن این دو را مطلقا، مطلقا یعنی چه هر دو را با هم قاطی کنه به یک بار به کار ببره یا نه جدا جدا و به صورت تدریج هر ظرف آبی رو عرض کنم که ازش استفاده کنه. علما میفرماین استفاده از این دو ظرف درست نیستش، پس معلوم میشه حق ارتکاب طرفین شبهه رو انسان نداره. مورد ارز کنم که دوم، منها ما برده در صلات در دو صوب مشتبه. اگر انسان دو صوبی داشت، یکی پاک بود یکی نجس بود، علما فتوا میدن میگن در هر دو باید نماز بخونه، دو تا نماز بخونه تا اینکه یقین پیدا کند که خلاصه موافقت قطعیه با این وجوب انجام شده. و منها ما برده، مثال سوم، اون چی که وارد شده در وجوب غسل صوب از ناحیه‌ای که یعلم به اصابت بعض حال نجاسه. عرض کنم که توضیحات اینا رو قبلا داشتیم دیگه. فرض بفرمایید که عباش، خباش، لباسش یقین داره که طرف پایین عبا یه جایش نجس هستش، خب آیا اینجا میتونه بعضی از اطراف شبهه رو مرتکب بشه، بعضی رو ترک کنه، یه قسمت از عبا رو بشوره فقط؟ نه، باید اون قسمت پایین رو، تمام قسمت پایین عبا رو بشوره تا اینکه یقین پیدا کنه که تکلیف مولا رو امتثال کرده است و یقین پیدا کنه لباس طاهر شده. منها ما ورد در وجوب غسل صوب از اون ناحیه‌ای که علم دارد به رسیدن بعضی از اون ناحیه به نجاست، یقین داره یه سانتی متر از قسمت پایین عباش نجس شده، تمام قسمت پایین عبا رو باید بشوره، معللا به قوله، در حالتی که امام عرض کنن که تعلیل آورده به قول خودش، حتی یکون علی یقین من طهارته، تا اینکه یقین به طهارت داشته باشه. از این که امام میفرماید یقین به طهارت داشته باشه، معلوم میشه در اطراف علم اجمالی آدم نمیتونه اصالت البراءه جاری کنه، بگه خب این قسمت عبا رو من شک دارم نجس یا نه، اصالت البراءه جاری کنم، اصالت الحل جاری کنم، اون طرف دیگه عبا رو بشورم. نه خیر، در اطراف علم اجمالی اصالت البراءه، اصالت الحل جاری نیست، باید یقین به طهارت داشته باشیم. فإن وجوب تحصیل اليقین بالطهاره، پس به درستی که وجوب تحصیل یقین به طهارت علاما یستفاد من التعلیل، بنابر اون که استفاده می شود از این ذکر علت که امام فرمودن حتی یکون علی یقین من طهارته، عرض کنم که این وجوب تحصیل یقین به طهارت یدل و دلالت می کند علی عدم جریان اصالت طهاره، بر این که انسان نمیتونه اصالت طهاره جاری کنه بعد از این که علم دارد اجمالا به نجاست قسمت پایین عبا، مثلا بعد از این که یقین داره یک گوشه ای از قسمت پایین عباش نجس هست، نمیتونه در بعضی از قسمتاش اصالت طهاره جاری کنه. نخیر، باید یقین به طهارت داشته باشه. و هو الذی بنینا علیه، همین عدم جریان اصل هم چیزی است که بنا گذاشتیم بر این مسئله وجوب احتیاط رو در شبهه محصوره. ما که میگیم در شبهه محصوره واجب احتیاط، یعنی در هیچ طرف اصل جاری نیست، در این ظرف نمیتونی اصل جاری کنی بگی اصل اینه که این ظرف پاک هستش، نه خیر، در هیچ طرف اصالت و طهاره جاری نیست، لذا گفتیم باید در شبهات محصوره انسان احتیاط کنه. و عدم و جواز رجوع فیها الى اصالت الحل، ما گفتیم جایز نیست در این شبهات محصوره انسان رجوع به اصالت الحل داشته باشه، در هیچ طرف نمیتونه اصالت الحل جاری کنه. فانه، پس به درستی که این مکلف لو جرى اصالت الطهاره، اگر جاری کند اصالت الطهاره و اصالت و عرض کنم که اصالت و حل صلات، کتاب های قدیمی چیه اینجا؟ اصالت و حل طهاره؟ بله، اصالت و حل دیگه، این کتاب اصالت و حل طهاره داره، ظاهرن غلطه، اصالت و حل یا بله اصالت و صحت صلات در بعضی از دو مشتبه جاری کنه، لم یکن للاحکام المذکورت وجهون، اگر کسی بتونه در اطراف مشتبهین در یکی از دو طرف اصالت الحل جاری کنه، اصالت الطهاره جاری کنه، دیگه برای این احکامی که در این سه مورد ما ذکر کردیم و چی باقی نمیماند. اگر کسی بتونه در اطراف مشتبه اصالت الطهاره جاری کنه، خب دو تا لباس داره، یقین داره یکیش نجس یکیش پاک، یه لباس رو میگیره اصالت الطهاره درش جاری میکنه، باش نماز میکنه، دیگه جایی این نیست علما فتوا بدن بگن در هر دو لباس باید نماز بخونه. از کم دو تا ظرف آب، یقین داره یکی پاک یکی نجس، اگر اصالت الطهاره جاری بشه، خب اصالت الطهاره جاری میکنه، میگه یه ظرف پاکه، با همون ظرف میگیره وضو میگیره. پس بنابراین اگر بخواد اصالت و طهاره جاری بشه، برای این احکام مذکوره وجهی نیستش، معلوم میشه اصالت و طهاره جاری نیست در هیچ طرف مشتبه. بله، فإنه لو جرى، اگر جاری بشود اصالت و طهاره و اصالت الحل و اصالت صحت صلات در بعضی از دوتا مشتبه، نمی باشد برای اون احکامی که ذکر شد وجهی، و نه برای تعلیل در حکم اخیر.
در این مورد اخیر امام علت ذکر کردن، گفتن باید یقین به طهارت داشته باشه، اگر جای اصالت و طهارت باشه یقین به طهارت لازم نیست، اصالت و طهارت جاری میکنه، میگه یه ظرف پاکه دیگه لازم نیست یقین به طهارت پیدا کنه، ولا وجه دیگه وجهی نیست برای تعلیل در این حکم اخیر، حتی یکون علی یقین من طهارته، وجهی نیست برای اون تعلیل برای وجوب تحصیل یقین به طهارت بعد از یقین به ارسان که نجاست، دیگه لازم نیست این علت آوردن، امام باید بفرمان میتونه یه طرف رو با کمک اثارت و طهارت مشتبه ارسان که مرتکب بشه. و منها مادل علا بیع الذبائح، مورد چهارم رو باز از خارج توضیح داده ایم، چند تا ذبیحه هست یقین داریم یکی از اینها میته هسته، اینا رو باید چه کنه؟ آیا میتونه در سه تا از این ذبیحه ها اصالت الحل جاری کنه، بگه حلال هستش، یکی رو بگه حرام، بعضی از اطراف رو مرتکب بشه، بعضی رو ترک کنه؟ روایت داریم، فتوا داریم، ائمه معصوم میفرمان نخیر، اینا رو مسلمانی نمیتونه ازش استفاده بکنه. چرا میتونه انسان اینها رو به کافر بفروشه؟ تازه فروش رو به کافر هم اشاره میکنن در مکاسب، هم حتما خوندید بحث مفصلی هست، آیا میته رو میشه تازه به کافر هم فروخ یا نه، اینم بحثیه، خیلی از علما میگن حتی میته رو به کافر هم به اهل کتاب هم نمیشه فروخ. اینجا باز بعضی ها توجیه میکنن، میگن ممکنه انسان، عرض کنم که مالا اون اجزایی رو که درش حیات حلول نکرده بفروشه، مثلا فرض بفرمایید که سم گوسفند رو فرضاً که عرض کنم که حیات درش حلول نکرده، یا یک سری از اجزای گوسفند رو، پشم گوسفند رو که نابر قول بعضی مالا عرض کنم که یهل و فیهل حیات هست، به این قصد این میته رو به طرف بفروشد، به این قصد فقط، لیلا بعضی میگن خود میته رو هم به کافر نمیشه فروخت. علا ای حال روایت میگه اگر مشتبه شد میته به مزکا، اینا رو مسلمان نمیتونه ازش استفاده کنه، هیچ طرف رو مسلمان حق نداره دست بزنه، اینا رو میشه به کافر فروخت. منها مادل علا بیع الذبایح، از این موارد است، موردی که دلالت میکند بر بیع ذبیحه‌ای که مختلط شده میته به مزکاش، میته به مزکا مختلط شده، اینها رو بفروشه به کی؟ من اهل کتابه، اینها رو به اهل کتاب بفروشه، مسلمان حق استفاده از اینها رو نداره. بناءً علی حملها، تازه استفاده از این روایات بنابر حمل این روایات است، علی ما لا یخالفه، بر اون معنایی که مخالف نباشد عمومات حرمت بیع مشتبه رو، تازه این روایات رو باید یه جوری عرض کنم که توجیه کنیم که مخالف با اون عموماتی نباشد که اون عمومات دلالت میکند بر این که بیع مشتبه حرام مطلقا، چه به کافر چه به مسلمان، مسلمان مشتبه رو به کافر هم نمیتواند بفروشد، یه سری عمومات داریم، حالا این روایت رو باید توجیه کنیم به انیت صدت بیع المزکا، خاصتن به این که بگیم قصد کند انسان مسلمان بیع مزکا رو، خواسته این پنج لاشه گوسفند رو میفروشه به قصد بیع مزکا، فقط میگه من مزکاش رو میفروشم، میتش رو نمیفروشم، پنج لاشه گوسفند میگه من 10,000 تومان میفروشم مزکاش رو نه میتش رو، به این شکل توجیه کنیم. او ما مالا تحله الحیات من المیته، یا این آقا بگه این 5 تا لاشه گوسفند رو میفروشم، 4 تاش مزکا هست، اون میتش و اجزایی که حیات درش حلول نکرده میفروشن، او مع مالا تحله الحیات، یا مزکا رو بفروشد با اون چی که حلول نکرده حیات درو از میته، اون عرض کنم که جزئهایی رو از میته که حیات درش حلول نکرده اونها رو به همراه این مزکاها بفروشه. علی ای حال معید دوم تمام شد، تمسک به فتوا سیره روایاتی است که این روایات دلالت میکند در این که انسان حق ارتکاب هیچ یک از دو طرف مشتبه رو نداره. معید سوم رو به این عبارت بیان میکنند، میفرمایند گاهی طلب اونس میشود، از معیدم پایین تره، بعضی خواستن ارتباط برقرار کنن بین احتیاط و وجوب موافقت قطعیه و بین این روایت، گاهی استیناس می شود، طلب اونس می شود برای این احتیاط، برای این فتوای ما، برای نظر ما، مما ورده از اون روایاتی که وارد شده از وجوب قرآن در قطیع غنم، در اون گله گوسفندی که المعلوم وجود الموتوع فی بعضها، که ما علم داریم به این که وجود دارد، توی نسخه های جدید وجوب غلطه، وجود، علم داریم به این که وجود دارد موتوعه در بعضی از این قطیع غنه، و هی روایت، و این روایتی است که حکایت شده در جواب امام جواد علیه السلام برای سؤال یحیی عن قطیع غنمه، سؤال کرد از یک گله گوسفندی که نظر راعی علی واحده منها، که راعی نزا یعنی جهیده است در یکی از اینها، مباشرت کرده با یکی از این گوسفندان، سپس رها کرده است همین گوسفند رو در بین غنم و گله گوسفند. حیث و قال علیه السلام، امام چنین فرمودن یقسم الغنم علی نصفین، گله گوسفند به دو قسم تقسیم میشه، ثم یقرع بینهما، بعد قرآن داخته میشه بین این دو، فکل ما وقع السهم علی، پس هر گروهی که به دو قسم تقسیم میکنیم، هر گروهی که تیر قرعه بر او واقع شد قسم غیره، اون گروه رو کنار میزنیم، گروه دیگر رو تقسیم به دو قسم میکنیم، و ها کذا، باز اون گروهی که تیر قرعه به اون گروه اصابت کرد اونا رو کنار میزنیم، گروه دیگر رو تقسیم به دو قسم میکنیم، حتی یبقا واحدون، تا اینکه یه دونه باقی بماند، میگیم همون یه دونه حرام است و نجل باقی، بقیه رو حق ارتکاب داریم. و هو حجت القول به وجوب القرعه، شیخ انصاری میفرمان این دلیل قول به وجوب قرعه، لکنها، لکن این روایت لا تنهز و ناهز نیست، قائم نیست برای اثبات حکم مخالف با اصول. ما اصول قطعیه‌ای در اینجا داشتیم، ادله قطعیه‌ای داشتیم که انسان حق ارتکاب هیچ طرف شبهه رو نداره. از این روایت نمیتونیم ملاک کلی بگیریم که میتوانیم در تمام موارد در همه جاها یکی از اطراف شبهه رو با قرعه مرتکب بشیم. نعم هی دالتون، بله این حدیث دلالت میکند علی عدم جواز ارتکاب شیء منها قبل القرعه، این حدیث دلالت میکند بر اینکه تا قرعه نزده ای هیچ یک از دوتا مشتبه رو مرتکب نشو، دست نزن بهش و ترک کن، موافقت قطعی لازمه. بله این حدیث و این روایت دلالت میکند بر عدم جواز ارتکاب هیچ یک از این اطراف قبل از ارتکاب که قبل از قرعه، فان التکلیف، زیرا تکلیف به اجتناب کردن از اون گوسفند موتوعی که در واقع موتوع است واجب است به اجتناب از کل. از این حدیث استفاده میکنیم که چون واجب انسان از این حرام واقعی اجتناب کنید، باید اینجا از همه اطراف اجتناب کنید، حتی یتمیز الحلال، تا اینکه حلال متمیز بشه، ولو به طریق شرعی، ولو به یک راه شرعی حلال رو بفهمید. پس تا وقتی حلال رو نفهمیده اید حق ارتکاب هیچ طرف شبهه رو ندارید. و از همینجاست که بعضیا چنین استفاده کردن، گفتن حدیث دال بر وجوب احتیاط است، تا وقتی طریق شرعی نداری حق ارتکاب هیچ طرف شبهه رو نخواهی داشت. هذا ولکن الانصاف، مرحوم شیخ میفرمایند لکن انصاف این است ان الروایت ادل علی مطلب الخصم، روایت دلالتش بر مطلب خصم ما بیشتره، روایت دلالتش بر نظر صاحب قوانین و فاضل نراقی بیشتره، که میگن یه طرف شبهه رو میشه مرتکب شد، اما بنابر این مطلب، بنابر حمل قرعه را بر استحباب، اگر بگیم قرعه زدن مستحب است، روایت میشه دال بر نظر صاحب قوانین، صاحب قوانین نظرش اینه که یکی از اطراف شبهه رو میشه مرتکب شد، حالا حدیث میگه اون طرفی رو که میتونی مرتکب بشی مستحب با قرعه اون طرف رو انتخاب کنی، از علی قول المشهور، زیرا بنابر قول مشهور علما که میگن دست به هیچ طرف نزنید، هیچ یک از دو طرف رو مرتکب نشیم، بنابر قول مشهور علما لابد من طرح روایه، یا باید روایت رو طرح کنیم به روایت عمل نکنیم، چنانچه مشهور همین کار رو کردن، اول عمل به حافی خصوص موردها، یا به این روایت عمل کنیم در خصوص موردش، بگیم روایت فقط در همین مورد دال بر قرعه است به این شکل، و الا مشتبهین موارد دیگه انسان حق ارتکاب نداره. مقام اول از مطلب اول تمام شد، نظر شیخ رو دانستیم، 9 تا تنبیه در مسئله سیاسی انشاءالله، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
ما قرآن رو باید ما از کنم که اگر قرآن رو حمله بر استحباب بکنیم، به درد صاحب قوانین میخوره. درست؟ زیرا بنابر قول مشهور، مشهور علما میگن از این روایت استفاده وجود قرعه میکنه. درست؟ وقتی استفاده وجود قرعه شد دیگه به درد ما نمیخوره، یعنی دال بر لزوم موافقت قطعیه با این اجمالی نمیشود. حالا که نشد، یا این روایت رو طرح میکنن به علت راوی یحیی درش هست، روایت رو طرحش میکنن، یا نه عمل میکنن به این روایت در خصوص همین مورد، بگم روایت در خصوص همین مورد دال بر وجود قرعه میشود. پس این تعلیمه که قول مشهور میگن ظاهر روایت وجوب قرعه هست. وقتی وجوب قرعه شد دیگه نمیشه.